تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی جزء ضروریات است. به اعتقاد من دوستان به این پیشنهاد تلفیق رأی بدن و این بازنگری انشالله انجام بگیره.
تشکر میکنم. دولت مخالف موافق ببخشید. دولت موافق، کمیسیون موافق. بازار گرامی 192 نفر، آغاز رأی گیری را اعلام میکنم. دولت موافق، کمیسیون موافق.
بند 3 به رأی گذاشته شد در ماده 33. دولت موافق، کمیسیون هم موافق.
پایان رای گیری تصویب شد. بعدی
چیم؟ برای افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیر دولتی، حمایت از توسعه بخش کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌های غیر دولتی، حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 اقدام نماید. تبصره: دولت مکلف است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل 8% اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. بانک کشاورزی موظف است حداقل معادل 5 برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید.
مخالف محترم صحبت می‌فرمایید. مخالف محترم جناب آقای غلامرضا نوری قزلجه، شماره 196.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مختصر عرض می‌کنم مخالفت خودم رو. با تبصره این بند هیچ مخالفتی من ندارم، اتفاقا حکم خوبی هست برای تقویت سرمایه بانک کشاورزی از نظر کفایت سرمایه، ولی در صدر بند جیم که آورده صندوق‌های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی رو بیان کاهش تعداد بدن و کاهش تنوع بدن، من با این مخالفت دارم. ببینید، مجموعه هایی که حالا دولتی یا شبه دولتی در کشور ما همیشه به تمرکزگرایی و اینکه همه قدرت و مدیریت رو یکجا متمرکز بکنن خیلی علاقه‌مندن. این حکمم از این محل ها ناشی میشه. ببینید، وقتی میگیم غیر دولتی، خب بخش غیر دولتی بهره‌وری خودش رو مطمئنن پیگیری میکنه، ولی وقتی این صندوق ها متنوع هستن، در شهرستان ها قرار دارن، در حوزه های تخصصی مختلف، مثلا برای مرغداران، دامداران، باغداران تشکیل میشه، با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه این صندوق ها رو خود اعضا میارن، هر چقدر اینها متنوع باشن و تخصصی باشن، میتونن سرمایه بیشتر و اعضای بیشتری رو برای خودشون جذب کنن. برعکس، وقتی متمرکز میشوند طبیعتاً ارتباطشون با اعضا و جذب سرمایه کمتر خواهد بود. ولی خب کسانی که حالا در این امور الان فعلا مشغول هستن میگن حتی در کشورم یه دونه باشه کافیه، در حالی که نه، از نظر فنی هر چقدر تنوع اینها از نظر تخصصی بیشتر باشه و در شهرستان ها هم حضور داشته باشن، به همون اندازه میتونن کمک بکنن برای توسعه واقعی بخش کشاورزی. یعنی با این حکمی که آوردن دیگه دستشون بازه، میرن به دنبال این که در برخی از شهرستان ها الان صندوق خرد زنان هست، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هست، همه اینها را جمع میکنن، نهایتا در استان میخوان یک صندوق رو تشکیل بدن که به نظر میاد حتما مجلس محترم با این مخالف هست و حضور این صندوق ها و تخصصی بودنشون در شهرستان ها حتما کمک میکنه، هم برای تقویت سرمایه اینها، هم برای توسعه بخش کشاورزی. ممنونم.
موافق محترم جناب آقای احسان ارکانی، شماره 273.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض تبریک دارم و امروز رو روز بسیار خوب و خوشایندی میدانم. هم ورزشکاران عزیزمون امروز طلا درو کردن و هم مبارزین عزیز فلسطینی اسرائیلی درو کردن در طوفان الاقصا. خب در خصوص این بند، نکته ای که لازم به ذکر هست، امروز ما در صندوق‌های مختلف حمایت از توسعه بخش کشاورزی شاهد یک تنوع و تکثری هستیم که این علارغم این که باید در خدمت حمایت و بهینه‌سازی حمایت‌ها، مساعدت‌ها و تشویق بخش کشاورزی می بود، متاسفانه باعث زیانده شدن این صندوق‌ها و انحراف از اون هدف گذاری بود که برای این صندوق‌ها دیده شده. لذا غالباً در این بند وقتی ما برای افزایش بهره‌وری این صندوق‌های غیر دولتی اینها رو بیایم در هم ادغام کنیم، اصلاح ساختار بکنیم و تعداد و تنوع اونها رو کاهش بدیم، قطعاً به بهره‌وری و افزایش حمایت از کشاورزان و باغداران و دامداران خدمت کردیم. در تبصر این بند هم بحث تکلیفی است که دولت با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به همون حداقل 8% قانونی که دیده شده در واقع مکلف شده و بانک کشاورزی هم موظف شده حداقل 5 برابر این افزایش سرمایه رو تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کنه. همکاران عزیز، امروز خودتون در حوزه انتخابیه و روستاها شاهدید که کشاورزان، باغداران و دامداران و حتی اتحادیه تعاون روستایی از این که بانک تخصصیشون یعنی بانک کشاورزی تسهیلات حمایتی رو به این بخش ها پرداخت نمی کنه داد و صداشون بلنده. باغداران، آلوکاران در همین حوزه انتخابی ما در زبرخان واقعا از عدم حمایت بانک کشاورزی گلمند هستن و رأی موافق به این حکم و به این بند قطعا باعث افزایش پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی به این بخش کشاورزان و باغداران خواهد شد.
تشکر. دولت اگه بشه کمک کنین،
این حکمی که آمده صدرش در واقع با لایحه دولت منطبقه و ما کاملا موافق هستیم. من توضیح عرض میکنم زیلش تبصره‌ای که آمده خب یک حکم مستقله، یک حکم در واقع به نوعی الحاقی هست که به عنوان تبصره اینجا آمده. ببینید موضوع این جزء این هست که ما در بخش کشاورزی صندوق‌های غیر دولتی زیادی داریم، حدود 400 صندوق الان در بخش کشاورزی ما داریم. تعدد صندوق‌ها به نوعی باعث می‌شود که اینها منابع تجمیعی نداشته باشند، قدرت وامدهیشون و پرداخت‌ها و حمایت‌هاشون کاهش پیدا می‌کنه. در همه نهادهای مالی ادغام یکی از روش‌های ارتقاء ظرفیت و کارآمدیه. بنابراین در اینجا گفته شده که ما این صندوق‌ها رو بتوانیم در یا اقدام بکنیم با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط اینها رو تجمیع و اونجایی که امکان داره اینها با همدیگه ادغام بشوند، تنوعشون رو بتونیم کاهش بدیم و عملاً کارآمدی رو در صندوق‌ها بتونیم ارتقا بدیم. این در واقع پیشنهاد دولت هست. اما در تبصره مربوط است به بانک کشاورزی. بانک کشاورزی طبیعتاً یک نهاد مالی مهم هست که متأسفانه الان از کارکردهای خودش هم عبور کرده. یعنی قرار بود بانک کشاورزی یک بانک تخصصی باشد، صرفاً به کشاورزان خدمات بدهد. الان بانک کشاورزی فرقی با بانک صادرات نمی کنه، شده یک بانک تجاری عمومی و همه کار انجام میده. حالا صرف نظر از این موضوع، آنچه که اینجا گفته شده این هست که ما نسبت
یه لحظه باز کنم
بفرم.
گفته شده ما اینجا نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی رو الان 3% به 8% افزایش بدیم، یعنی دولت چون سهامدار این بانک هست تمام این منبع رو دولت باید تأمین بکنه. تأمین این در واقع سرمایه نیازمنده به این هست که حدود 468 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز بشه، ولذا این واقعا از توان دولت خارجه. ما نمیتوانیم چنین افزایش سرمایه‌ای رو در مورد بانک کشاورزی انجام بدیم، هرچند کار بسیار خوبی هست، اما 75 هست، برخلاف اصل 75 دولت توان اجرای این تبصره رو نداره. ما در اصلاح نظام بانکی در ماده 8 گفته بودیم در مورد همه بانک ها برنامه افزایش سرمایه رو بیاریم، نه اینکه بریم افزایش سرمایه 8% رو و کفایت سرمایه 8% رو اجرا بکنیم. بنابراین از نظر ما این تبصره قابل اجرا نیست. ما به صدرش با صدر موافقیم، با زیل مخالف هستیم. اگر آقای رئیس موافق هستن جدا جدا رأی بگیریم، چون تبصره واقعا ربطی به صدر این حکم نداره، یک حکم الحاقی هست.
تشکر میکنم. انشالله دولت هم دیگه از این به بعد محبت کنن، اون زمان را مثل همکاران محترم نماینده لحاظ بفرمین. بفرمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، من در مورد قسمت اول توضیحی نمیدم، جناب دکتر منظور درست گفتن. این لایحه دولت ما موافقت کردیم، دلیلش هم اینه که تعدد صندوق ها باعث شده که نتوانند حمایت جدی از بخش کشاورزی بکنن. اگه تجمیع بشه سرمایه اونا رشد میکنه، حمایت بهتری خواهد شد از کشاورز. اما در مورد تبصره که خیلی خیلی مهمه، پیشنهاد ما این بود، ما گفتیم که طبق برنامه ششم که اونجا آمده بود این حکم، اون حکم دوباره بیاد از بانک‌های دولتی 15% تسهیلات به کشاورزان داده بشه. دوستان گفتن این اتفاق نیفتاده در برنامه ششم و اینجا هم دوباره نمیشه، اگه شما هم بنویسید انجام نمیشه. پیشنهاد خود جناب آقای دکتر منظور و همکارانشان این بود که ما این نسبت کفایت سرمایه 8% رو بیاریم، افزایش کفایت سرمایه بیاریم، و اگر این اتفاق بیفته شما پاسخگوی کشاورزان در کشور هستید. امروز تمام کشاورزانی که به بانک کشاورزی مراجعه میکنن دست خالی برمیگردن، وامهای کشاورزی رو همه دنبالن که استمحال بکنن کشاورزان. خب کشاورز چه کار بکنه؟ تو هیچ بانکی امید نداره، بانک خودش هم که بانک کشاورزی اونجا امیدی نداره. بعد ما باید بگیم تو همه جا دست خالی برو، ادوات کشاورزی میخواد تهیه بکنه، بذر کود نهاده است، هزینه آبیاری اصلاح خاک، همینا کجا اتفاق میفته؟ از اونجا که ما کشاورز رو حمایتش بکنیم. خود دوستان در کمیسیون تلفیق به ما کمک کردن، پیشنهاد دادن، گفتن شما اون 15% سایر بانک‌ها رو صرف نظر بکنید. دوستان سازمان برنامه گفتن، خدای دکتر منظورم بود، من الان تعجب میکنم این نسبت کفایت سرمایه در ماده 8 برنامه قانون برنامه آمده و به جاش بیاییم ما در تمرکز بکنیم در بانک کشاورزی و کشاورز ما فقط بانک کشاورزی رو بشناسه. من خواهش میکنم برای حمایت از کشاورزان عزیز و تسهیلات اونها حتما به این بند انشالله رأی موافق بدید. متشکرم.
تشکر میکنم. هزار گرامی 192 نفر. آغاز رأی گیری رو اعلام میکنم. آغاز رأی گیری. اعلام رأی شد. آقای
بند جیم ماده 33 به رأی گذاشته شد. با بند جیم با تبصره اون به رأی گذاشته شده. دولت مخالف، کمیسیون موافق.
پایان رأی گیری. کسی مونده؟ پایان رأی گیری. تصویب شد. تشکر میکنم از حضور برادران و خواهران گرامی. جلسه بعدی مجلس ساعت 7:45 صبح فردا یک شنبه 16 مهر ماه 1402 دستور جلسه ادامه بررسی لایحه برنامه 5 ساله هفتم توسعه خواهد بود. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.
خب هموطنان ارجمند، همونطوری که شنیدید جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی فردا روز یک شنبه خواهد بود، صبح ساعت 7:30 بامداد 16 مهر ماه، و ما همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما خوبان هستیم و دعوت میکنم که از این لحظه شنونده ویژه جشنواره فیلم کودک و نوجوان باشید که همکاران من به طور مستقیم حضور شما تقدیم میکنند.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه هفته. امروز هم همراه شما هستیم و قرار هست که در طول این هفته ویژه برنامه هفت اقلیم اختصاص پیدا بکنه به 35 دوره جشنواره سینمای کودک و نوجوان که در اصفهان در حال برگزاری است. شما علاقه‌مندان هم دعوت میکنیم که حتما شنونده هفت اقلیم باشید. جشنواره کودک و نوجوان در حوزه فیلم‌های سینمایی سال‌هاست که فعالیت خودش رو آغاز کرده و مخاطبان بسیار بسیار ویژه‌ای رو به خودش اختصاص داده، به ویژه کودکان و نوجوانان که در این دوره از جشنواره هم داوری خیلی از آثار رو بر عهده دارن و تعداد داوران این دوره از جشنواره بسیار بسیار چشمگیر هست. امیدواریم که این حرکت‌های فرهنگی گامی باشه در جهت آشنایی و ارتقای سطح کیفی دانش نوجوانان و کودکان این مرز و بوم و ایجاد پیوندی بسیار بسیار مستحکم میان نسل آینده و فرهنگ و هنر. در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای امین خرمی، کارشناس برنامه خرمی. سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
گفت بر هر خان که بنشستیم. خدا رزاق بود. سرکار خانم خواجه نصیر، همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه هفت اقلیم، عرض درود ادب و احترام دارم.
درود بر شما آقای خرمی. جشنواره سینمای کودک و نوجوان از سال 61 کار خودش رو آغاز کرده و تا به امروز 35 دوره در شناسنامه کاری خودش داره، دوره هایی که با استقبال بی‌نظیری روبرو شده. حالا به ویژه این که سینمای کودک و نوجوان در واقع میزان تولید آثارش در میان سایر آثار سینمایی سهم چشمگیری نداره، به ویژه در سالهای اخیر، و ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که در واقع این سهم و این مقدار تولید در عرصه سینمای کودک و نوجوان ارتقا پیدا بکنه و ضمن اینکه کودک و نوجوان امروز هم ذائقش خیلی متفاوت هست با کودک و نوجوان دهه 60. شاید اون سالها ما به خاطر داریم که هر وقت آثاری برای پرده سینما می اومد در حوزه کودک و نوجوان ما خیلی مشتاق بودیم، از والدینمون می‌خواستیم که ما رو به سالن سینما ببرن و این کارها رو ببینیم. همچنان هم برای ما این کارها ماندگار هست، اما نسل امروز و ذائقه متفاوتی که داره قطعاً کار رو یک مقدار مشکل‌تر می‌کنه و کار فیلمسازان و سینماگران هم در واقع بسیار مشکل هست. اما این اهتمام و توجه و سعی که در واقع به اون مبادرت می‌کنن باعث میشه که آثار بسیار بسیار خوبی تولید بشه انشاءالله و شاهد رشد و ارتقاء سینمای کودک و نوجوان در این سالها باشیم. اما خدمت شما عرض کنم که در همین ابتدای برنامه اسلامزاده از اصفهان محل برگزاری سینمای کودک و نوجوان با ما همراه هستند. جناب آقای سعید اسلامزاده درود بر شما. آقای اسلامزاده صدای بنده رو میشنوین؟ خب همکارانم در تلاش هستن تا دوباره ارتباط ما رو برقرار کنند. آقای اسلامزاده در محل برگزاری جشنواره حضور در انجام آقای خرمی و ما قرار هست که درباره برگزاری کارگاه ها و نشست ها از ایشون اطلاعاتی رو جویا بشیم در روزهای اولیه جشنواره و انشاءالله در روزهای آتی هم حتما فرصت همراهی با ما رو داشته باشن. خب ارتباط ما در حال برقراری هست با جناب آقای سعید اسلامزاده تا با ایشون همراه بشیم. آقای اسلامزاده عصر بخیر، درود بر شما. جناب آقای اسلامزاده درود بر شما. آقای اسلامزاده
من صدا رو خیلی ضعیف دارم.
خب ما از همکارمون خواهش می‌کنیم که صدای بنده رو تقویت کنن. الان صدای بنده رو می‌شنوین جناب آقای اسلامزاده؟
حالا یکم بهتر بکنم یه ذره بلندتر شما صحبت کنم.
سلام و درود بر شما.
سلام خوبی؟
صدای ما به شما میرسد؟
بله بله الان بهتره یه ذره.
خدا قوت میگیم آقای اسلامزاده و همراه جناب آقای خرمی در هفته اقلیم ویژه سینمای کودک و نوجوان 35مین دوره جشنواره.
عرض ادب و احترام دارم به سعید اسلامزاده عزیز و خدا قوت. من فکر میکنم که شاید یکی از متفاوت‌ترین و بهترین فتح کلام ها برای ورود به ویژه برنامه هفته اقلیم تا این یک هفته که همراه هستیم با خود جشنواره میتونه روایت شما باشه، از زبان شما بشنویم آنچه که تقریبا دیگه میشه گفت بر این 24 ساعت آغازین جشنواره از عصر دیروز تا به امروز گذشته رو.
امین عزیز سلام، شما هم خسته نباشین. خدمت عرض کنم که من دیروز حدود ساعت 2 این حدودا رسیدم اصفهان و اختتامیه که برگزار شد و توی اختتامیه هم که حالا اون صحبتایی که در باره سینمای کودک و حالا چشم‌اندازها و اون مسائلی که در سیاست گذاری ها مطرحه بحث شد، چون خبرش منتشر شده و به طور مفصل در همه خبرگزاری ها هست، من از اون میگذرم. امروز اولین روز جشنواره 35 من تو 2 تا از سالن‌های سینما رفتم، یکی سینمای چهارباغ که در این چهارباغ عباسی هست و یکی هم سینمای ساحل که تقریبا نزدیک سیاسپول و بر زاینده بود. فیلم هایی که توی این روز اول بود، خب دو تاشو من توی جشنواره فیلم فجر دیده بودم، از تولیدات خود بنیاد فارابی بود، یکی هوک و دیگری فیلم در آغوش درخت. فیلم دیگری هم همین الان در سالن چهارباغ داره پخش میشه، یه کار پویانمایی انیمیشنی از مشهد.
بله
خدمت عرض کنم که درباره خود این جشنواره بذار روزهای بعد یکم بگذره صحبت کنیم، اما تا اونجایی که الان توی این دو روز جمعه و شنبه من دیدم یه مقدار کمرنگ میبینم تبلیغات شهری رو و انگار که جشنواره‌ای برگزار نمیشه توی شهر و فقط در اون هولوش سینماست. این رو من امروز به خود مسئولان اصفهان هم گفتم که حالا نمیدونم دلیلش چیه. حالا خود جشنواره فیلم فجر امروز در
فیلم کودک و نوجوان،
ببخشید فیلم کودک و نوجوان، صحبت که میکردم با دوستان گفتم که به نظر من ما سه جشنواره بسیار بسیار مهم
بله
در طول سال داریم که قطعا یکیش جشنواره فیلم کودک و نوجوانه، یکیش جشنواره موسیقی جوانه و یکیش هم تجسمی جوان، که اینها اگر نباشن قطعا جشنواره‌های دیگر هم دچار آسیب میشن، ضعف خواهند داشت و ما نمیتونیم خیلی روشون حساب بکنیم. امروز با بچه های خبرنگار نوجوان از صبح بودم تا الان و یه نکته بسیار جالب برام و جذاب نگاه بچه ها به فیلم ها بود و سوال هایی که میپرسیدن از کارگردان، از من و جلسات نقد و بررسی که برگزار میکردیم برای این سه چهار فیلمی که امروز از صبح تا الان دیدیم، نگاه بچه ها با نگاه 10 سال 15 سال و 20 سال پیش خیلی متفاوت شده.
بله.
سینما رو خیلی بهتر میبینن، خیلی بهتر میشناسن، سوالهایی میکنن یه وقتایی که حتی در باره روابط علمی معلولی میپرسن و این برام خیلی جالب بود که بچه ها به اون پیشفرض‌های فیلمنامه، به پیرنگ داستانی، به شخصیت ها، حتی به انتخاب بازیگر، به این که آیا این فیلم اصلا در حیطه کودک نوجوان هست نیست،
درست،
این مسئله توجه میکنن و این نوید یه نسل دیگه ای از خبرنگاران رو فکر میکنن برای دستکم سینما داره و اتفاق خیلی خوبیه که این بچه ها حضور دارن، هم یه بخشی داوری میکنن، هم یه بخشی هم خبرنگارن که اخبار رو حالا با نگاه خودشون تهیه میکنن. جلسات پرسش پاسخ و نشستهای رسانه‌ای بعد از فیلم که من درگیرش هستم تو این روزها یه اتفاق خیلی خوبیه، هم سرکله زدن با بچه‌ها، هم اینکه بچه‌ها چجوری لایه‌های فیلم رو تماشا میکنن و نگاهی که دارن، به قول آقای خواجه پاشا کارگردان فیلم در آغوش درخت که ساعتی پیش با هم نشسته رسانه ای رو داشتیم همراه بچه ها، گفت که شماها انقدر دیگه میدونید که ما توی نمایش و ساخت یه سری از فیلم ها نمیتونیم چیزی رو پنهان کنیم از شما و این خب خیلی مسئله مهمیه که آقای خواجه پاشا بهش اشاره کرد.
اتفاقا قبل از اینکه شما به جمع ما بپیوندیم با آقای خرمی بحث همین بود که چقدر ساختن آثار نمایشی برای نوجوانان و مخاطبانی که در این دوره زائقه‌شون متفاوت هست کار مشکلیه و بسیار هم دشوار.
بله بله طبیعتاً، چون نسلی رو باشون روبرویم که اینها رسانه‌های مختلف رو میشناسن، حتی آموزششون متفاوته.
بله.
نگاهشون متفاوته. توی من همیشه مثال میزنم، حالا نسل من توی 20 چند سالگی به کامپیوتر رو جهان دیجیتال میرسن، اما این خوب از زمان که چشم باز کردن این رو تجربه میکنن و این توی برداشت و مواجهشون با سینما، سینمایی که حتی مربوط به خودشونه و براشون مهمه که چرا این شخصیت تو اون لحظه این واکنش رو نشون داد و این فکر میکنم یکی از دستاوردهای خیلی مهمه برای هر جشنواره‌ای که اینها مکتوب بشه، مستند بشه. امروز هم به بچه‌ها گفتم شما وقتی که یه فیلمی رو تماشا میکنید قطعا اون پرسش‌هایی که براتون پیش میاد تو اون لحظه ذهنتون رو درگیر میکنه، تو اون لحظه فکر میکنید که باید این رو از زبان کارگردان بشنوید که چرا تو اینجوری به جهان نگاه کردی، یا جهان من اصلا این شکلیه یا نیست، چون شماها باید این مسئله رو به کارگردان بگین و این تجربه‌ای که کارگردان می‌نشینه و با مخاطبات فیلم خودش، نه حالا آدم‌های بزرگسال، با همین بچه‌های بین 10 تا 15 سال فیلم رو تماشا میکنه، برای خود کارگردان هم فکر می‌کنم جذابیت خیلی خاصی داره.
اتفاقی که توی دهه 70 جناب اسلامزاده با همکاری وزارت آموزش و پرورش و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به وقوع پیوست که نویسندگان به مدارس می‌رفتن و پای صحبت اونها می‌نشستن و خب ما درخشش ادبیات کودک و نوجوان رو توی دهه 60 و 70 به خاطر این استقبال و این شیوه برخورد برای زائقه سنجی و آنچه که میل و نیاز مخاطبان هدف گروه سنی کودک و نوجوان بود رو، امیدوارم این اتفاقی که حالا به واسطه این جشنواره امسال رقم خورده مستمر باشه و ما شاهد فصل جدیدی از شیوه تولیدات آثار سینمای کودک و نوجوان، چه آثار زنده و چه آثار پویا نمایی و انیمیشن هم باشیم.
من فقط یه نکته خیلی کوتاه در تکمیل صحبتات بگم، همون دهه 60 که اشاره میکنید، در چند سالی از دهه 60 ما تولیدات سینمای کودک و نوجوانمون گاهی سالی به 50-60 فیلم هم میرسه.
بله بله.
و این رابطه مستقیمی داره با ادبیات کودکان و جوان. من همیشه به این مسئله توی جاهای مختلف اشاره کردم که هر وقت ادبیات کودکان و جوان ما قوی باشه، سینمای کودکان و جوانمون هم قویه و این دوتا رابطه بسیار مستقیمی با هم دارن و اوج و پیشرفت هر کدومشون باعث میشه که اون یکی هم به تبع اون پیشرفت بکنه. و ریشه اصلی سینمای کودکان و جوان قطعا ادبیات کودکان و جوانه. و خب توی این سالها هر وقت که دیدیم ادبیات کودکان و جوان خودمون ضعیف شده، بازار نش